الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر کسی مؤثر شد آیا باید مطالبه کنیم از این مؤثر که برو کار کن، فعالیت کن، پول درآر، یا باید رهاش کنیم و منتظر بمونیم که به صورت اتفاقی این آقای مؤثر مؤثر بشه. ما یک گروه روایات قبلا خوندیم که از اون روایات استفاده کردیم که به هر حال میتوان از یه انسان مؤثر مطالبه فعالیت و کار کرد، مثل همون حتی یستفید مالا، بلکه یه روایتی داشتیم که از این هم اسرح بود. در برابرش آیه کریمه ای بود که و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة. در ارتباط با این آیه کریمه روایاتی بود که باز مؤید همین بود که حضرت می‌فرمودند فلینذر مؤثرا، یا روایت دیگه‌ای که خوندیم خلوا سبیل المؤثر کما خلى الله عز وجل. من نمی‌دونم روایاتو تموم کردیم یا نه، باب دیروز تموم شد. چی می‌فهمی؟ خب روایت دیروزم همون و من انذر مؤثرا کان له علی الله عز وجل فی کل یوم صدقه عرض کردیم که به هر حال ازش وجوب انذار فهمیده نمیشه، تشویق به انذار هست ولی وجوب انذار فهمیده نمیشه. به هر حال آیه کریم خودش به تنهایی دلالت بر وجوب انذار میکنه و ان کان ذو عسرة فنظرتون الی میسره، و از بعضی از روایات هم لزوم انذار فهمیده میشه. بحث ما این بود که رابطه این آیه مثلا به زمینه روایات با اون روایاتی که دلالت میکرد بر لزوم عمل و اینکه به هر حال غریم مؤثرم باید کار بکنه رابطش چیه. در این مسئله به دو سه عنوان باید بیشتر دقت کنیم. یکی بحث فنظرتون، انذار خودش یعنی چی؟ این روایت هم خوندیم به دنبال همین بودیم که انذار یعنی چی. اگر انذار به معنای ترک مطالبه ولو ترک مطالبه کار و فعالیت باشه، خب بله این آیه با روایات نمیسازه، چون روایات میگفت که باید کار کنه، تلاش کنه. آیه میگه فنظرتون، فنظره یعنی بهش مهلت بده، این که تو ازش بخوای کار بکنه که مهلت دادن نیست، این در حقیقت مطالبه کردنه. پس اگر انذار به معنای رها کردن و عدم مطالبه باشه، دیگه شما اصرار نداشته باش، فشار نیار که تو حتما باید بری کار کنی، فعالیت کنی. فنظرتون انذار یعنی ولش کن، رهاش کن. پس اگر فنظرتون به این معنا باشه، در حقیقت منافات با اونی داره که ما از اون گروه اول فهمیدیم. بعد حالا باید نسبت سنجی بکنیم ببینیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. حالا من یه احتمال شرط کردم دیگه. پس اگر گفتیم انذار مطلق ترک و رها کردن است، این دیگه با مطالبه این که برو کار کن نمیسازه، و اگر نساخت، پس این آیه و روایاتی که تو همین مضمون بود با اون روایاتی که میگفتن حتی یستفید مالا، اینا با هم ناسازگاره. حالا وجهشو جمعشو بعد عرض میکنم.
وجوب تکسو اسلام میگه
بر طلبکار جایز بود، چون حضرت فرمودن که واگذار کردن به اونا، گفتن انشئتم آجروه و انشئتم استعملوه.
یعنی مطالبه طلبکار بود.
آره. چی میفهمی؟
وجوب تکسب بدهکار با عدم
ارزش میکنم. نه اینا هم با هم نمیسازه، عرف هم نمیسازه. ولی اون روایت این بود که انشئتم آجروه و انشئتم استعملو، یعنی به هر حال شما میتونید اونو اجیرش کنید، یعنی این مطالبه حق شماست، جایزه. چون ما اون مسئله هزارم که خوندیم بحث حرمت مطالبه بود دیگه، آن از فنظره وجوب فهمیدن، حرمت نقیزش رو فهمیدن. حرمت نقیزش یعنی اینکه شما مطالبه بکنید حرامه، هم بر او واجب نیست کار کردن، هم بر شما حرام مطالبه کردن. خب دقت کنید، عرضم اینه که ما باید اول بفهمیم نظره یعنی انذار مؤثر یعنی چی. انذار اگر به معنای ترک کردن و عدم مطالبه باشه، پس ما نمیتونیم از او بخوایم که بره کار کنه، تحت فشارش بذاریم که تو برو کار کن. فنظرتون الی میسره. ولی اگر انذار به این معناست که نه، نمیتونیم از حاکم بخوام او رو حبس کنه، یا نمیتونیم یه جوری مثل اون آقا که یقش رو گرفت و نگهش داشت تو مسجد، گفت تا پولم رو ندی ولد نمی کنم، انذار به این معنا باشه، نه به معنای اینکه شما از او مطالبه کنی که کار کنه. خب اگه بخوای مطالبه کنی که کار کنه، علل قاعده یه صبری و یه حوصله‌ای تا این کار به نتیجه برسه و درآمدی داشته باشه شما خواهی داشت دیگه. وقتی من میگم خب آقا جون برو کار کن، حداقل یه ما باید سر کار بره تا حقوق بگیره دیگه. من که هر روز نمیتونم بهش زنگ بزنم. وقتی فهمیدم که این غریم، این بدهکار من الان دیگه مشغول کار شده، من صبر میکنم تا نتیجه و حاصل کارش به دستش برسه، از اون محل دین ما رو بده. این با انذار منافات نداره. اگه گفتیم که اونی که گفتن انذار، یعنی نمیتونی حبسش کنی، نمیتونی بری از حاکم بخوای، نمیتونی شکایت کنی، نمیتونی دستگیر کنی، نمیتونی بری در خونش خلاصه ساعت ها وایسی و اونو نگهش داری، ولی خب اینکه تو مطالبه کنی که کار کنه، این منافات با انذار نداره. وقتی که دیدی بله این مشغول کار شد و فعالیت کرد، بعد منتظری هر وقت پولدار شد به تو پول تو بده. اگه گفتیم اصلا معنای انذار اینه، از اساس منافات نداره این آیه با اون روایات، چون این آیه فقط میگه حبسش نمیتونی بکنی، بهش نمیتونی بچسبی، نمیتونی فشار بیاری روش، ولی اینکه ازش بخوای برو کار کن، حالا که رفت کار کرد تو منتظر میمونی که خلاصه تا کارش تموم بشه، بعد این آیه اصلا خودش منافات نداره با اون روایات، چون انذار به این معناست. پس ما انذار رو دو تا معنا براش فرض کردیم. یک معنا همونی که اول بود، بنابر معنای اول خب مشکل داشت، بنابر معنای دوم مشکل نداشت. اما گذشته از این که انذار معناش چیه، میسره رو هم باید فکر کنیم، یعنی زو اسره فنظرتون الی میسره، اینا رو باید ببینیم معناش چیه. اگه گفتیم میسره، میسره عرفی و عقلایی است، خب کسی که توانایی کار و تأمین و اداء قرضش از محل کار رو داره، ممکنه بگیم میسره است اصلا، این بلاز عقلایی ناتوان از پرداخت نیست. پس اصلا موضوع این آیه مال کسی است که نمیتونه تکسب بکنه، و الا اگر یه کسی میتونه بره کسب بکنه، لائقه به حالش هم هست، مشکلی هم نداره، خب این که میسره است به لحاظ عقلایی. عقلا نمیگن ناتوان از پرداخته، چرا توانایی پرداخت داره. و فرض اینه که زو اسره و میسره اینها حقیقت شرعیه نیستن، اینها حقایق لغویان، عرفیان. این که خداوند متعال میفهمد اگر زو اسرتی بود به اون مهلت بدید تا میسره، خب اینم که میسره است دیگه، ما هم میگیم برو تکسب کن که لائقه به حالته، و عقلا میگن میسورشه. و اصلا این آیه هیچ منافاتی با اون روایات نداره. اون روایات هم این بود که خلاصه یستفیدم مولا. بعد نظره چی میشه؟ نظره اینه که خب به هر حال این میسره ای داره، شما هم صبر میکنی تا نتیجه به دستش بیاد و بعد خلاصه ازش طلب کنیم و درخواست کنیم و بگیریم. پس این میسره، میسره چیه؟ میسره عقلایی است. چون میسره عقلایی است بر کسی که میتونه تکسب لائق و حال بکنه میسره است، پس موضوع برای امهال معنا نداره دیگه، چون میسره هست اصلا. نظرتون الی میسره، مال اون کسی است که اصلا توانایی پرداخت نداره، اینکه توانایی پرداخت داره. خب حالا اگر ما گفتیم که مطالبه کردن از اون منافات با انذار داره، مشکلی نداره که ما به هر حال همین الانی که این آقا میتونه کار کنه زنگ بزنیم آقا برو کار کن، فعالیت کن، پول ما رو بده. حتی اگه گفتیم انذار با این زنگ زدن و تلفن کردن و پیگیری کردن منافات داره، موضوع نداره. اون مال کسی است که الان میسره نداره، ولی آقا میسره داره، این آقا توانایی داره. چون توانایی داره اصلا نظره واجب نیست. دقت کردید به عرضم؟ اگه نظره رو گفتیم، حتی همین درخواست که برو کار کن این منافات با انذار داره. و ما میخوام بگیم این آقا اصلا موضوع انذار نیست، چون موضوع انذار اون کسی است که اصلا توانایی نداره و این توانایی داره و مسئله نداره. پس هم میسره رو باید ببینیم چیه و در مقابلش همون ذو عسره، هم انذار رو باید ببینیم. بنابر بعضی از معانی اصلا هیچ منافاتی بین آیه کریمه یا روایات زیلش و اون احادیثی که دلالت بر وجوب تکسب میکرد نداره. خب حالا اگه فرض کردیم که نه، میسره به معنای یسر فعلی است نه یسر شأنی و امکانی، و منظوری کسی است که الان پول داره که میتونه ادا کنه، نه کسی که میتواند تکسب کنه، پس یسر فعلی به معنای داشتن پول فعلی و امکان پرداخته، و تا قبل از این باید مهلت بدیم. مهلت دادنم یعنی اصلا مطالبه نکنه حتی بره کار کنه. اگر اینو گفتیم که آیه با اون روایات منافات داشت، حالا باید ببینیم آیا آیه کریمه مقدمه یا روایات مقدمه. پس الان میخوام چی رو بگم؟ بر فرضی که ما بگیم منظور از میسره یعنی یسر فعلی و پول داشتن، نظرم یعنی عدم مطالبه، حتی مطالبه این که برید زنگ بزنی که برو کار کن و گفتن نکن، ولش کن اصلا. اگر گفتیم معنای آیه اینه، با اون روایاتی که انشئتم استعملو منافات داره. خب وقتی که روایاتی با آیه قرآن منافات داشت، میتونیم بگیم چون اونها مخالفه با قرآن اندیه بی اعتبارن، چون روایت مخالفه با قرآن گفته شده که بی اعتباره دیگه. به لحاظ اصولی آن میفهمند تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه، و فقها ما تخصیص قرآن به خبر واحد رو از مصادیق مخالفت روایت با آیه نمیدونن، چون ما ادله داریم مخالف قول ربنا لم نقله. اگر روایتی مخالف با گفتار پروردگار بود، ما اون روایت رو نگفتیم. میگن این روایت مخالف قول ربنا لم نقله، این در حقیقت شامل روایتی که مخالفتش به صورت اون خصوص باشه نیست، خاص مطلق. من وجه شاید شامل بشه، ولی مطلق رو شامل نمیشه. از این جهت ما یه بحثی در علم اصول داریم و اون عبارت است از تخصیص قرآن به خبر واحد، و آقایون معتقدن که تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه. البته نسخ قرآن رو به خبر واحد جایز نمیدونن، ولی تخصیص قرآن رو به خبر واحد جایز میدونن. که آقایون میگن اگه ما تخصیص قرآن رو به خبر واحد جایز ندونیم، لازمش اینه که اکثر روایات رو بی‌اعتبار کنیم، چون ما اموماتی در قرآن داریم که حتما اخبار آحاد غیر از این رو میگه، مثل احل الله البیع و اوفوا بالعقود. خب انقدر قیود و شرایط در روایات وجود داره که در حقیقت تخصیص احل الله البیع، و اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نباشه، باید کثیری از روایات فقهی ما بشه بی اعتبار. حالا این یه استدلال. استدلال دوم هم اینه که اصلا تعبیر به مخالفت ظهور در عام و خاص نداره. مخالفت عام و خاص مخالفت بدوی، مخالفت مستقر نیست. از این جهت اون روایاتی که میگن مخالف با قول پروردگار رو ما نگفتیم، شامل این موارد نمیشه. خب حالا این کبرای مسئله، آیا در بحث ما، در بحث ما اون روایات نسبتش با و امکان از او اصلتن فنظرتون الى میسره، نسبت اون خصوص مطلقه یا نسبت اون خصوص مطلق نیست؟ ممکنه ادعا بشه که آیه قرآن عامه، اون ذو اسره چه ذو اسره ایست که توانایی تکسب دارد، چه اون ذو اسره ایست که توانایی تکسب ندارد. اما اون روایاتی که ما خوندیم خاصه، چون حضرت فرمودن ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه، یعنی کسی است که توانایی اجیر شدن و توانایی کار کردن داره. از این جهت اون روایات ناظر به کسی است که توانایی یستفید مالا داره، توانایی عمل داره، توانایی اجیر شدن داره. و آیم که و امکان از او اسرتن فنظرتون الى میسره، در حقیقت عمومیت داره و شامل هم ذو اسره میشه که میتونه کار کنه، هم نمیتونه کار کنه. پس نسبت اینها عموم خصوص مطلقه. حالا که نسبت عموم خصوص مطلقه، اون روایات این آیه کریمه رو تخصیص میزنه. و خلاصه ما معتقدیم که وجوب انذار ثابت است الا در بدهکار مؤثری که میتواند کار کنه. در اونجا وجوب انذار وجود نداره و میتونیم مطالبه کنیم ازش. خب من خاص بودن روایات رو به چی استدلال کردم؟ گفتم وقتی حضرت میفهمن حتی یستفید مالا، برای کسی است که توانایی استفاده مال داره، به دست آوردن مال داره. یا اونی که گفتن اگه میخواد اجیرش کنید، اگر میخواد، خلاصه اگر اینطوری تفسیر کردیم، بله نسبتش میشه چی؟ میشه اون خصوص مطلق. اما اگر گفتیم که به هر حال هر انسانی قابل اجیر کردن هست دیگه، فرض اینه که ما میگیم تکسب لائق به حال و هر انسانی رو میشه اجیر کرد. حالا شما یه وقتی کسی رو برای یه کار مثلا حرفه‌ای اجیر میکنید، یه کسی رو اجیر میکنید که تو نگهبان مدرسه باش، خونه باش، اینجا بشین، کسی نیاد. به هر حال هر کسی رو میشه اجیر کرد، این نسبتش اون خصوص مطلق نیست. این که حضرت فرمودن اگر میخواید اجیرش کنید و اگر میخواید به کارش بگیرید، اتفاقا این اجاره لعل ناظر به اون مواردی باشه که حرفه خاصی نداره. اگه این حرفه خاصی داشت میشد استعملو، و اصلا روایت ناظر به این نیست که این توانایی یا استعداد خاصی داشته باشه. هر ذو اسره‌ای خلاصه برای یک کاری میشه گذاشتش. آقا تو تلفن جواب بده، چایی بریز برای ما بیار، اگه کسی زنگ زد در رو باز کن، اینجا بشین دمه در، ببریم یه جایی، خلاصه یه کار ساده و آسانی دستش بدیم. و نه، روایت اصلا اختصاص به کسی نداره که یه استعداد خاصی داشته باشه و توانایی و ما اینو اجیرش کنیم، یا برای خودمون یا برای دیگران. بگیم آقا یه کارگر، یه نگهبان خوب سراغ داریم، یه آبدارچی خوب سراغ داریم، یه سرایدار خوبی هست، ایشون بیاد. حرفه خاصی هم نمیخواد، همین که بشینه جواب بده، درو باز کنه. و از هر کسی میاد دیگه، مگه یه مریض بدحالی باشه که از رو تخت نتونه بلند شه؟ پس اصلا روایات ما خاص نیست، بلکه روایات ما هم عام است. و چون روایات ما عامه، نسبتش با آیه قرآن نسبت اون خصوص منوجهه. اگر نسبت اون خصوص منوج باشه، باید روایات رو بذاریم کنار و به آیه استناد کنیم. الا اینکه ما یه بحثی در اصول داریم، عرضم که اینجا روشن بود دیگه، و امکان از اسرتن فنظرتون الى میسره. خب حالا اگر ما گفتیم که این نسبت به همه است، آیا نسبت میشه عموم خصوص منوج، یا نسبت میشه تساوی، یا به عبارت فقها تباین؟ یه بار دیگه برزن برسید جواب بدید سوالو. ما اگر گفتیم که هر کسی رو یا میشه اجیر کرد یا میشه به کار بست، بعد حضرت فرمودن خب این بدهکار دست شما، یا اجیرش کنید یا به کارش ببندید، آیه هم میگه و امکان از او اسرتن فنظرتون الى میسره. حالا نسبت آیه و روایت چیه؟ یا اون خصوص من وجهه؟ کدوم یکیه؟ حالا ما گفتیم اصلا در فرضی منافات داره که انذار رو به معنای عدم مطالبه تکسب بدانیم. در این فرض حالا نسبتشون چی میشه؟ میشه تباین یا تساوی، یا نسبتشون؟ میدونید فقها از نسبت تساوی تعبیر به نسبت تباین میکنن، از نسبت تساوی به تباین تعبیر میکنن. آره زوسرا. آره یعنی چون ما هر وقت نسبت میسنجیم، نسبت بین موضوع میسنجیم، میگیم نسبت اون خصوص مطلقی یا منوجه، نسبت حکم رو که نمیسنجیم. بعد به همون منوال باید در این موارد بگن نسبت تساویه، میگن نسبت تباینه. ولی خب منظورشون همون تساویه. خب چی شد؟ تساوی شد؟ خب اگه تساوی بشه معارضه میشه معارضه مستقر. خب قرآن مقدمه دیگه، حدیث رو میذاریم کنار. آره دیگه پیشفرزه رو مسلم گرفتیم، چون بعضی از پیشفرزه که اصلا اینا هیچ تنافی با هم نداشت. ولی اگر نسبت بین آیه و روایت اون خصوص منوج باشه، اینجا چی کار میکنیم؟ آیا تعارض عموم خصوص منوج سبب میشه که ما روایت رو بالمره بذاریم کنار، یا به وجه افتراق روایت میشه عمل کرد؟ این بحثه، بحث تبعوض در حجیته. آیا ما تبعوض در حجیت رو میپذیریم یا تبعوض در حجیت رو نمیپذیریم؟ اگر گفتیم این مضمون بخشیش بی اعتباره چون مخالفه با قرآنه، میتونیم به اون بخش دیگه‌اش تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ چه میفهمن؟ ما فعلا دنبال اینیم که نفس مخالفت با قرآن سبب طرح روایت میشه یا نه. چون ما گفتیم که کلن مرجعات مال اون روایتی است که فی حد نفسه حجته، ولی ما این چون روایت مخالفه با قرآنه اصلا حجت نیست. حالا عرضم این بود که ما این در اصول مورد بحثه که اگر یک روایتی با قرآن تعارض منوج داشت کلن روایت رو میذاریم کنار، یا فقط به مورد اجتماعش استناد نمیکنیم. آقایونی که میگن، بعضی میگن این دیگه بستگی داری که ما تبعوض در حجیت رو بپذیریم یا نپذیریم. یعنی وقتی حضرت میگن لم نقلهو، یعنی نسبت به این مضمون لم نقلهو، یا کلن ما یه حرف رو نزدیم؟ مثلا فرض کنید که اگر یه روایتی به صورت اون خصوص منوج گفت اکرم به طور مثال عالم ولو اینکه این عالم فاسق باشه، بعد آیه هم گفت که فاسق رو اکرام نکن، بگیم عالم غیر فاسق رو اکرام کن. ولی اگه تبعوض در حجیت رو نپذیرفتیم، میگیم کلن روایت رو میذاریم کنار. البته یه قولم هست که خالف قول ربنا صرف مخالفت ولو اون خصوص من وجه سبب بی‌حجیت میشه، عدم حجیت میشه، ولو این که ما در موارد دیگه تبعوض در حجیت رو بپذیریم. آره، به خاطر لم نقول هم در خصوص مخالفه با قرآن معارضه به صورت عام من وجه کلن کنار گذاشته میشه، هرچند که ما در موارد دیگه تبعوض در حجیت رو میپذیریم و در آمین من وجه مورد افتراق رو بهش اخص میکنیم. این به لحاظ قاعده. اینجا تصویر من وجهش سخته، اینجا تساویه بینشون یا همون تبایونه. بفرد ما گاهی از اوقات در تعارض بین دو روایت از جمله حمل هایی که میکنیم تصرف در محموله. نکنید ما دو مدل کلی در جمع بین روایات داریم، یکی تصرف در موضوعه، یکی تصرف در محموله. شما دیدید که مکرر بین دو گروه روایات که تعارضه، یعنی یکی را حمله بر استحباب میکنیم، یکی یه حمله بر استحباب یعنی تصرف در محمول میکنیم. گاهی این کارو میکنن، اما ما یه بحثی داریم در اصول که اگر بین روایات تعارض وجود داشت و ما میتونستیم به انهایی جمع کنیم، آیا تا ما میتونیم تصرف در موضوع بکنیم میشه تصرف در محمول بکنیم یا نه؟ یه بحثه. بحث دوم اینه که آیا ما مجازیم به هر صورت بین دو دلیل متعارض جمع کنیم؟ مثل اون ادعایی که مرحوم شیخ میکرد، الجمع مهما امکن اولا من التر. متأخرین معتقدن که اون حرف شیخ مردوده، الجمع مهما امکن اولا من التر وجود نداره، بلکه حتما باید جمع عرفی باشه و الا ما میتونیم انهایی از جمع رو داشته باشیم، چون عرفی نیست الجمع مهما امکن اولا من التر نداریم. به خاطر این صرف این که با تصرف در محمول مشکل رو میتونیم حل بکنیم مجازه به این تصرف نیستیم، الا این که بر این تصرف عرف مساعدت کنه. ما در ارتباط با تخصیص هم میگیم به لحاظ عرفی خاص مطلق قرینه بر عام مطلقه، و چون قرینه تقدیم میکنیم، لولا این قرینیت نه حق تقدیم نداریم. بله، ما قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر رو قبول نداریم. خب آره، البته شیخ اینو نگفتن، ولی اگه این باشه حرف خوبیه، شیخ هم درست میگه اگه این باشه. خب این کلیت بحث. اما این که حالا دقیقا انذار چیه، این یک کمی نیاز به تحقیق و تفحص داره. نکنید ما یه روایاتی خوندیم براتون که گفتن مؤثر رو حبس نمی کنن، که ما خواستیم از اون روایات استفاده کنیم، عدم حبس مؤثر به معنای انذار مؤثره. مثل همین که حضرت وقتی کسی مؤثر بود خلا سبیله حتی یستفید مالا، ما خواستیم از اون روایت چی استفاده کنیم که به هر حال عدم حبسش به معنای انذاره. و البته اون تصریح به این نداشت، ولی خب این یک نحوه انذاره. خب پس مطمئنن اگر کسی مؤثر است، حالا مؤثر کیست رو عرض کردیم، عقلایی و عرفیه، اگر کسی مؤثر است فنظرتون الى میسره، یعنی نمیتوانی او را حبس کنی، این قدر متیقنش، پس حبسش جایز نیست. این مقدار انذار متیقن از فنظرتون الى میسر است. غیر از این یه روایتی داریم، اون روایت اینه که از حضرت میپرسه آقا حد این انذار چیه که خدا میفهمد فنظرتون الى میسر است. شما نظره رو سرچ کنید تو وسائل، از حضرت میپرسه حد انذاری که خداوند متعال میفهمد که مهلت بدید یه حدش چیه؟ حضرت می فرمایند که حد این انذار عبارت است از اینکه خبرش به حاکم شهر و امام برسه، بعد امام بیاد بدهی شما رو بده. حدش اینه. می بخشید اگه فنظرتون بزنید زود پیدا میشه. نظرتون نه فنظرتون. اگر مؤثر بود حق حبس نداریم.
مؤثر و مؤثر
مؤثر بود آره حق حبس داره.
حق حبس یعنی هر طلبکاری حق حبس داره؟
نه، حق مطالبه حبس داره، یعنی ما از دادگاه بخوایم که به زندان بندازش، ما بریم شکایت کنیم ازش، بعد با خلاصه مأمور بریم در خونش دستبند بهش بزنیم ببریمش تو زندان. فنظرتون یعنی تا زمانی که میسور نشده نمیتوان او را زندان انداخت که چرا پول ما رو نمیدهی. این قدر متیقن از انذاره. حالا این روایتیست که الان میخوام بردید روایتون. ابا محمد سأل الرضا علیه السلام رجلون و انا اسمع، یک کسی از امام رضا سوال کرد منم میشنیدم، البته روایت ضعیف السنده، و انا اسمع، فقال له جعلت فداك ان الله عز وجل يقول و ان كان ذو اسره فنظرتون الى ميسره اخبرني ان هذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف، یک اندازه‌ای داره که شناخته بشه. اذا صار هذا المؤثر اله لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غله ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه. یه حدی داری پول ما رو گرفته، هزینه زن و چشم کرده، به هر حال ليس له غله ينتظر. اینطوری نیست که حالا باغدار کشاورز میگه سه ما دیگه محصول دستم میرسه و میفروشم بهت میدم، غله‌ای که منتظر غله باشه نیست، ولا منتظر ادراک، ولا دینون منتظر محلو، از پول، از کسی هم پول طلب نداره، به یا طلب دارم حالا پولمونو میدم بهتون، ولا مالون غایبون منتظر قدومو، بگه اجناس من تهرون تا چند وقت دیگه میرسه میفروشم پول تو رو میدم. هیچ کدوم از اینا نیست. ما چرا باید صبر کنیم؟ خدا فرموده و امکان ذو عسرتن فنظرتون الی میسره. حضرت فرمودن که ینتظر به قدر ما ینتهی خبره الی الامام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم غارمی. به اندازه باید صبر بکنی که خبر ای به امام برسه، بعد امام بیان از سهم غارمین پول تو رو بدن. به این اندازه باید صبر کرد. آره، یعنی این کسی که نه مال داره نه غله داره هیچی نداره، چقدر من باید صبر کنم؟ حضرت فرمان به این اندازه صبر کن که خبرش به امام برسد، فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین، که امام بیاد از سهم غارمین پرداخت بکنه. خب این روایت چند تا نکته داره. یه نکته عبارت هست از این که نکنید این آقا فرض نکرد که این میتونه کار کنه و بره کار کنه پول ما رو بده، مثل این که تقریبا میگه هیچ امیدواری به خلاصه درآمد این نیست، نه مال داره نه درآمد داره نه محصول داره هیچی نیست. وقتی میگن صبر کن مهلت بده، مهلت در جایی است که امیدی برای پول باشه، و الا طرفی که هیچی نداره ما تا آخر عمرش هم اگه انتظار بکشیم به پولمون نخواهیم رسید. این فنظرتون تا کی باید انتظار بکشیم؟ 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال؟ خب یه حدی خدا براش تعیین نکرده الا میسره، اینم تا آخر عمرش میگه میسره که نشد، بعدش هم میگه خدافظ ما رفتیم دیگه. نشد دیگه، نتونستیم بده. حضرت فرمودن که به قدر ما ینتهی خبره الالامام، این ینتهی خبره الالامام، خب من میرم به امام میگم، امشب میرم به امام میگم، ینتهی خبره الالامام این چی؟ اگر من میتونم شکایت کنم به حاکم شهر رجوع کنم، به اندازه‌ای که تو بری پیش امام یا امام خودش با خبر بشه، از این به قدر ما ینتهی خبره الالامام میرسه که نه تو نرو پیش امام. یعنی نمیگم حرامه، یعنی اگر امام چجوری همینطور گزارشات میرسه میفهمه میشنوه، به قدر ما ینتهی خبره الالامام. بعد فیغزی انهما علیه من الدم من سهم الغارمه.
باشه
امام
که
امشب امام جد باید سهم غارمین رو داشته باشه. ما به این روایت دوباره برمیگردیم ان شاء الله. البته در بحثی است که ما اونجا بحث میکنیم که اصلا قرض بلا محل میشه گرفت یا نمیشه گرفت. من میدونم هیچی ندارم پول آقا رو بدم، الان برای هزینه زندگی موندم، میرم آقا قرض میگیرم و میدونم اصلا هیچ محلی هم برای پرداخت ندارم. اونجا بعضی از آقایان میگن که قرض بی محل اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون هر قرضی که ما میگیریم اگه نتونیم بدیم، امام باید بده. به هر حال پول طرف تالف نخواهد بود. قرض بی محل به لحاظ عقلایی اونجایی ممنوعه که ما اگه نتونیم بدیم حق مسلمی تضییع میشه، تلف میشه. ولی نه، ما داریم که امام ولی ممتنع است، ولی غائب است، ولی های ولی ممتنع منم که الان نمیتونم بدم، ولی منم که امامه، خب پس امام باید بده. پس از این جهت قرض بی محل مشکل نداره. چرا؟ چون امام از سهم غارمین باید اینو پرداخت کنه. فنظرتون الامه سرحینه. خب آیا بر امام لازم است که یک کسی که میتواند تکسب بکنه و تکسب نمی کنه، چون قرار شد حد نظره چی باشه؟ حد نظره این باشه که خبری ای به امام برسه و امام هم پرداخت کنه. وظیفه امام اینه که از سهم غارمین بیاد به کسی که میتونه تکسب بکنه و تکسب نمی کنه بیاد قرض او رو ادا کنه. اگه این وظیفه امام، خب خوبه، ما هم اصرار نمی کنیم که این آقا کار کنه، چون میریم از خود بیت المال میگیریم سهم خودمون. ولی به نظر میاد این آقا نسبت به کسی داد حرف میزد که کلن مأیوسه. البته بحث کار کردن رو نگفت، گفت ما امیدی به این که این میسره داشته باشه نداریم. چون امیدی نداریم تا کی باید صبر کنیم؟ گویا امام میخوان بگن اون کسی که امیدی نیست که یه روزی بتونه ادا کنه، اون باید خبرش به امام برسه، امام هم از سهم غارمین بدن. داری تایید میکنید دیگه این عرض منو که امام ناظر به اون کسی هن که هیچ محلی نداره، و الا وظیفه حاکم اسلامی این نیست که از سهم غارمین بیاد اینو بده. چی میفهم؟ خب به قول ایشون اطلاق مقامی اینه که اگر چیز بود حضرت میفرمودن خب صبر کن تا بره کاسبی کنه بعد بیاد پول تو رو بده. خب اطلاق مقامی در کلام سائل نیست، در کلام امام هست ولی در کلام سائل نیست. خب مواردی که آورد ذکر مثال بود، استقصاء مورد نکرد. معنا نداره بگیم این داره استقصاء موارد میکنه، یک به یک میگه اینطوری نیست، اینطوری نیست، اینطوری نیست. مثال داره میزنه، میگه آقا این مواردی که عموما آدم انتظار یا توقع مال داره برای آقا وجود نداره. با اونها نیست، خارجی مالش خاص نیست،
بهتر میشه دیگه. یعنی اصلا دیگه دارن میگن از بیت المال بده، پس دیگه کار وقتی که فرض میشه قابل گفتن است، اصلا همون باید میگفتن. اگه دیگه برای بیت المال یعنی بس کار واجب نیست.
اگه داریم. نه نه، این که شما به امام میتونید مراجعه کنید مال اونجاییست که نمیتونه تکسب کنه، نه که کار واجب نیست. حضرت میفهمن اونجایی شما دیگه باید مراجعه به امام بکنی و از سهم غارمین بگیری که هیچ امکان وصول از خودش نیست. حالا این که کار واجب است یا واجب نیست، این آقا به عنوان مثال مواردی رو ذکر کرد که ما خلاصه امیدی به پرداخت پول نداریم. حضرت فرمودن البته یه زیلی هم داره، زیلش اینه که حضرت فرمودن اذا کان انفقه و فی طاعت الله عز و جل. چی میفهمه؟ هنوز دارم به همونجا میرسم دیگه، من نمیدونم من کجا دارم میخونم. اذا کان انفقه و فی طاعت الله، من که هنوز به او عبارت نرسیدم. حضرت مقید کردن به این رو که در فرضی که انفاق در طاعت الله کرده، فا این کان انفقه فی معصیت الله عز و جل فلا شیء له علی الامام. اگر در معصیت اینو خرج کرده دیگه امام وظیفه ای نداره، یعنی از سهم غارمین هم نمیتونن بگیرن. اینجا تو پرانتز بگم، خب غارمین در مصرف زکات هست اما در مصرف خمس هم هست یا نیست؟ یه بحثی دارن آقایون که از مصرف خمس میشه برای غارمین داد یا برای غارمین نمیشه داد. الان عده بدهکارن گیر کردن، میگن آقا اجازه سهم امام بگیرید، مثلا طلبکارش میگه تو برو اجازه سهم امام بگیر من میبخشمت، من وجوهات بدهکارم تو برو اجازه بگیر. یا قدر متعقن غارمین همین زکاته، یعنی از زکات یکی از مصارف زکات غارمین هم دیگه. اما اینکه غیر زکات رو بشه داد یا نه محل بحث، البته آقایون الان که میگن اجازه ندید، الان مطلقاً میگن اجازه ندید. فکر میکنم بعضی از مراجع الان به هیچ وجه برای بدهکارا اجازه نمیدن، درست میگم؟ اینطوری شنیدم که میپرسن از وجوهات اجازه میدید، میگن نه اجازه نمیدن. آره سهم امام هست. حالا در سهم سادات ممکنه سادات فقیر رو نمیدونم، ولی در سهم سادات فقیر، سهم سادات من سهم امام، حالا اون ربطی به ما نداره، اصلا اون مال زکات و خمسه. خواستم میگم این روایت از اون جهت هم محل بحثی که از سهم غارمین بده. خب ولی گفتن حضرت اگه از معصیت باشه لا شیء علی الامام. خب حالا لا شیء علی الامام باز فنظرتون چی شد؟ حضرت فرمودن حد نظره و انذار اینه که خبرش به امام برسه و امام پرداخت کنه. خب حالا او اگر در معصیت خرج کرده ما چه کار باید بکنیم؟ تا کی باید صبر بکنیم؟ دیگه اون ذیل روایتی که وقت نشد. اللهم صل علی محمد.